بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان و مخاطبان گرانقدری که در این لحظه و ثانیه افتخار داریم در قاب نگاه شما بنشینیم. انشالله که حالتون خوب باشه و در هر کجای این کره خاکی که برنامه ما رو بیننده هستید و تماشا میکنید حالتون خوب باشه و اوقات خیلی خوبی رو در حال سپری کردن در پیش روی خودتون داشته باشید. خیلی خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه برنامه کانون مهر این افتخار رو به ما داد تا در خدمت شما باشیم. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. بحث ما در رابطه با نیازهای نوجوانان بود. در برنامه قبلی در رابطه با نیاز پنجم نوجوانان یعنی درک ارزش‌های اخلاقی درست صحبت کردیم که یک مقدار این بحث همچنان ادامه خواهد داشت و در حول اون بیشتر صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. قرار هست هم کلام بشیم مثل همیشه با استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن خداوند به سلامتشون بداره.
انشالله. استاد برنامه گذشته بحث درک ارزش‌های اخلاقی درست به عنوان یکی از نیازهای نوجوانان رو باز کردیم و بحثمون رسید به مقام مادر و اینکه قرار هست مادر یک الگویی باشه در خانواده و خیلی هم مفصل درباره این صحبت کردیم. با ادامه بحث در خدمت.
خواهش میکنم. ولی عرض شد که وقتی میگیم ارزش‌های اخلاقی درست، مجموعه از اون صفاتی هستش که همه پدر مادرها آرزو دارن برای فرزندشون دیده بشه و انشالله این فرزند در راستای اون خوبی ها که پیامبر عظیم الشان اسلام برای اتمام مکارم اخلاق مبعوث شده، در حقیقت یعنی محوری ترین، اصلی ترین و لازم ترین مطلبی که در زندگی انسان‌ها لازم هستش تا بتونه به یک مقطعی از موقعیت برسه که انشالله همه موفقیت‌های دنیا و آخرت رو به دست بیاره. و اون رسیدیم به اینجا که در حقیقت برای کسب این موقعیت ممتاز اول والدین هستن که تأثیر گذارن. والدین به تفکیک گاهی وظایفی دارن و گاهی هم مشترک با هم وظایفی دارن. یکی از وظایفی که به تفکیک هست و خصوصیاتی که به تفکیک هست، مادر سرمایه آرامشه. همسر وقتی میگیم سرمایه آرامش هستش، خود به خود این همسر خطاب مادره که به عنوان گاهی وظیفه همسریش برای اعضای خانواده، حتی همسر خودش که مرد باشه، یک مقام و منزلت اینطوری خداوند بهش داده که او سرمایه آرامش بشه. یه وقت به عنوان وظیفه مادری یک همچون موقعیتی رو پیدا میکنه. نمونه‌های متعددی هم خداوند متعال در قرآن بهش پرداخته. نمونه‌های متعددی رو در تاریخ خداوند برای ما نشون داده که مادرانی که برای همسرشون یک موقعیت آرامش دهنده بودن و برای فرزندشون هم سرمایه آرامش بودن، فراون اینها را میتونیم پیدا کنیم. این روزها خب خیلی از افراد حال و هوای زیارت خانه خدا را دارن، گاهی تو اخبار میشنوند، گاهی ممکنه نه اقوامشون مشرف شده برای حج. این هستش که بارها عرض کردیم، شما ملاحظه بفرمایید، از جمله بانوانی که تاریخ ساز شدن به امر خداوند، به لطف و عنایت خداوند که شامل حالشون شده، مثل حضرت هاجر یکی هستش، مثل حضرت خدیجه یکی هستش، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها یکی هستش. ببین اینا افراد متعددی اینطوری داریم. خب حالا بعضی از افراد ممکنه تو قرآن به هر دلیلی اسم نیومده، ولی تو روایات مفصل بهشون پرداخته شده، تو تاریخ اسلام مفصل بهشون پرداخته شده که نقش آفرینی کردن در ارتباط با مکه و مدینه و مسلمان‌ها به عنوان اینکه چطوری اینا تونستن مایه آرامش شدن، سرمایه آرامش شدن برای دیگران. خب آیاتی که تو این زمینه اومده ابتدا خیلی کلیه و بعد یه مقداری هم جزئی اسم هم آورده. اگر در سوره روم آیه 21 کلیه، در سوره اعراف آیه 189 یه مقدار جزئی تر میشه. حضرت آدم رو و که در کنارش همسری را قرار میده و در حقیقت میفرمایید از جنس خودتن قرار دادیم، این نکته مهمیه، از جنس خودش، از جنس این فرد همسری براش آفریده. بعد چرا چراییش هم توضیح میفرماید، اینجا لیست کنه الیها هستش، به تعبیری این یک خطاب برای آیندهش هم هست تا آدم در کنار او به سکون و آرامش برسد. ببینید نمیگه رسید، بلکه برسد مطرح هست، یعنی به تعبیری به ماضی نیست، به مضارع مطلب را بیان میشه، به خاطر این هستش که یعنی میخواد بگه مال آیندهش هم هست، الان تنها نیست، دیروز نیست، امروز تنها نیست، بلکه برای فرداها هم هست. پس این یک وظیفه تربیتی هست، اخلاقی هست، که در کنار یک انسانی که هرچه به آینده پیش میره روز نو میشه و نیاز داره به یک مطلب جدید، قاعدتاً باید ساپورتش کنه، باید همراهیش بکنه، که اینجا هستش که عرض کردیم به اون روایت امام رضا علیه السلام که فرمودن که وظایف بانوان، خصوصیات بانوان، ویژگی های بانوان، حالا به کلمات متعدد میشه بیانش کرد، این هستش که 5 تا هستش. در اینجا در حقیقت بحث سرمایه آرامش یکی از مطالب مهم هست. خب چگونه؟ بعد به دومیش بپردازیم، این یکیشو جلسه قبل باقیمون چگونگیشو عرض بکنیم، بعد برسیم به بعدیش. ما در قرار به یک سرمایه آرامش برسه، اولین نکته‌ای که ماندگاری رو ایجاد میکنه و آدم رو میبره به سمت سویی که خودش چشمه جوشان سیراب کننده فرزندش میشه، اون آب زمزم در حقیقت یک آب به تنهایی نیست که به اصطلاح صرفاً بگیم مثل بقیه چشمه ها داره انسانها را سیراب میکنه از تشنگی، نه، نکته توش هست، فرازهای مهمی در ارتباط با خداوند به انسانها داره منتقل میکنه، که در حقیقت اون حضرت هاجر تقریبا متزلزل شده از نظر موقعیتی بایستی به آرامش برسونه. چرا؟ چون الان هیچ آبی اطرافش نیست، هیچ چشمه اطرافش نیست که فرزند خردسالش رو بخواد از آب سیراب کنه. یکیش بحث سیرابیشه، یکیش بحث اون جهت دهنده به کارهای دیگه شه که به توجه کرده. لذا میخوام بشماریم اینها مجموعه مواردی را که مطرح میکنن. اول اون حالت توحید محور بودنش هستش، یعنی مادر باید خودش رو به یک موقعیتی برسونه که در حقیقت اون جدا نشه ازش در اثر مسائلی که تو روزگار اتفاق میفته. و همین دلیل توصیه هایی که هست خیلی جالبه. بحث اولینش توجه به نماز هستش، که هرچه مادر نسبت به نماز توجه واقعی تر داشته باشه. در حقیقت معانی که در حمد و سوره‌ای که بعد میخونه، در اون ذکر رکوع و سجودی که داره، هرچه بیشتر توجه بکنه که چی داره میگه،
بله،
چی کار داره میکنه، واقعا این تا سوال رو پاسخ بده برای خودش، یکی چی داره میگه، دوم چی کار داره میکنه، این دو تا سوال رو باید دنبال بره. هر چی که پیش میره سنش بیشتر میشه، جوابهای جدیدتری البته براش وجود میاد، چون اینقدر معنی داره که به این سادگی نمیتونه به همه معانی این چی کار میکنه و چجوری این بهش برسه. در صورت این نکته بسیار مهمی هستش، و همین دلیل هم بعضی از نمازهای مستحبی برای این افراد گفته شده که بهش توجه بکنن، صرفا به نمازهای واجب به اصطلاح شب و روزش دقت نکنه. در این مورد معمولا بعضی از مطالب هست توجه دهندگیش بیشتر و بیشتره. شما حساب کنید در بحث توحید که بخواد برسه گاهی خودش نمیتونه، باید توسل پیدا کنین. در حقیقت برای رسیدن به توحید یه توسل نیازه، که مثلا حضرت ولیعهد علیه السلام به عنوان امام حی ایشون رو که میبیند میشنود بتونه به اون کمک بکنه. لذا مرحوم آیه کشمیری خدا رحمتشون کنه میفرمود، مرحوم آیه قاضی استاد علامه طباطبایی و استاد آیت الله بهجت و امثال هم خدا رحمتشون کنه همشون، میفرمود که یا صاحب زمان اغثنی یا صاحب زمان ادرکنی و المستعان بک یا ابن الحسن. این یک نکته ای هستش که میگفت تکرارش زیاد بکنید. این به خاطر این هستش که در حقیقت اون اغثنی و ادرکنی را که داره دنبال میکنه برای رسیدن به این هستش که بعضی چیزا واقعا دست خودش نیست، او باید کمکش بکنه در این قسمت. پس یکی از موارد این هستش که توجه به نماز، لکن برای رسیدن به معارف نماز توسل به ائمه علیهم السلام به شکلهای مختلفش مطرح هستش. البته گاهی از خود خدا کمک های جدی تر باید بخوایم، که شش آیه در حقیقت سوره حدید و سه آیه آخر سوره حشر رو هم یکی از مواردی است که دائم آدم تلاوت بکنه و به معانیش توجه بکنه از خدا چی میخواد اونجا مشخصه. پس این اولین گام که تقویت توحیده، چرا علاوه ذکر لا تطمئن القلوب هستش، این یک راه روشن و مشخص و پایداره. دومین نکته‌ای که باید مادر بهش برسه تا به اینجا برسه شناخت وظایف خودش هست، یعنی واقعا او در این دنیا وظیفش چیه. وظیفش فرض مثال این هستش که خودش رو با عرض پوزش اینطور عرض بکنن، چون دنیا الان یه شرایطی هستش که بیش از گذشته بهش باید توجه بکنیم عرض میکنم. آیا یک زن وظیفش موقعیتش تمام فکر و ذکرش این بشود که خودش رو برای مرد، یا خودش رو نه برای مرد اصلا نه، خودش رو به این موقعیت برسونه که بالاخره چه زیبایی به دست بیاره؟ یعنی شما حساب کنی بعضیا گویا تمام ذکر و زندگیشون این شده که چه لباسی و با چه نوع مدی و با چه نوع ارتدی،
جنون زیبایی
واقعا، یعنی تمام ذکرش این شده بنده خدا. یعنی ارزش این همینه، مقام و منزلت ایشون اینه که از این جسم بخواد استفاده کنه. این خیلی کوچک کرده خودش رو، خیلی 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 خودش رو کوچک کرده، یعنی ارزش خودش رو آورده تو این قسمت که قسمتی از پاش، قسمتی از فرض فرمایید دستاش، قسمتی از جسمش بالاخره بیرون باشد. و مثلا از این طریق میگیم اصلا برای خودش، کار نداریم دیگران، اصلا برای خودش یه زیبایی این چیه، یعنی فقط داره خلق میکنه، که اینطوری هم نیست که دیگران دخالت نداشته باشن. بالاخره همین که ولو خانم‌ها، اصلا آقایان ما میگیم هیچی، همین که ولو برای اینکه خانم‌ها بگن زیباست، خانم‌ها بگن که فرض فرمایی چنین شدی چنان شدی، تمام فکر و ذکرش اینه که یک وزنش کم بکنه، دو زیبایی هاش رو نشون بده. خب ببینید واقعا بیاد بنویسه نوع نگاهش به این نکته، و دوم چقدر روش وقت صرف میکنه، چقدر روش حساسیت داره نشون بده، چقدر بهش میپردازه. خب این یه واقعیتی است که این سرمایه آرامش نیست. چرا؟ چون این خانم توی قضیه قرار گرفته که دائم خودش نگرانه، اما خودش شاید متوجه نشه، چون دائم دنبال اینه که از این کانال، از اون کانال، از این نمیدونم چیه انستا، نمیدونم تلگرام، از اون چیه، یک به تعبیر بعضی از خانم ها میگفتن یک مدلی رو پیدا بکنه، یک مدی رو پیدا بکنه و بعد بخره.
بله.
و حالا که خرید نگران به اینه که آیا اونی که هست یا نیست، حالا که استفاده کرده تو این قسمت که استفاده کرد آیا این مدش از دست داد یا نداد، آیا این ببینید تمام این آیاها و چراها و موقعیتایی که براش پیش میاره، اون حالت آرامش رو داره ازش میگیره. بله، خدا زیباست، زیبایی رو هم دوست داره، اما با چه شرایطی، با چه موقعیتی، برای کی، برای چی؟ من گاهی میگم بعضی از یعنی خانما رو به دو قسم تقسیم کنیم. یکی میگیم عجب جرأتی داره این زن، عجب جرأتی داره. یکی میگیم عجب مقامی داره، خیلی با هم فرق میکنه. اونجایی که میگیم عجب جرأتی داره، میگیم عجب جرأتی داره که تمام وقتش رو، اگر نگیم بیشترین وقتش رو، تو این زمینه داره صرف میکنه که بعداً وقتی یک مقدار سنش بالا رفت حسرتش میخوره. با چه جرأتی این وقتش رو از دست داد و میتونست جای دیگه مصرف کنه؟ دو، عجب جرأتی داره که گناه دیگران را هم که به گردنش هست به گردن میگیره. بالاخره یک دختر خانمی به اون نگاه میکنه، او به یه جایی کشیده میشه. یک ارزم بزرگ شما آقا پسری به اون نگاه میکنه، مردی به اون نگاه میکنه، او به یه جای دیگه کشیده میشه. گناه اونه به عهده ایشون هم هست دیگه، چون ایشون منشأ شد، خودش حالا عامل گناه شده. عجب جرأتی واقعا داره که علنی علن بعن الله یرا، خطاب قرآن دیگه.
بله.
شما نمیدونید که خدا داره میبیند و میشنود و نظارگر شما هست. خدایی که هم قاضی اون موقع هم شاهده، یعنی اونطوری نیست که این شاهد از جای دیگه بیارن که دروغ بگه، نه، علی عزبالله. ببینید اینو نکته ایست که کنار هم هست، اما یکی میگه مقامی داره، عجب مقامی داره، به مقامی رسیده که در حقیقت وقتی روز محشر میرسه، بس روایت اینه از زهرا سلام علیه ها با رسول گرامی صلوات الله سلام علیه، پیش قدمت همه پیغمبرا و انبیا و اولیا هستن، به این طیف افراد افتخار میکنن به عنوان امتی از امت رسول الله که اینها مقام و منزلت الهی دارن، نه مادی، نه به اصطلاح انسانی، مقام و منزلت الهی دارن.
بله.
لذا اینها یه موقعیت دیگری دارن. تو تاریخ هم البته عرض کردم، هر کس تو موقعیت خودش دیگه. شما این یه روزی حضرت مریم در مقابلش چه افرادی هستن، ایشون چیقون مقاومت میکنه و به چه مقام منزلتی میرسه. ما الان فقط میشتمیم حضرت مریم سلام علیه ها، ولی نه، اینطور نبوده که به این سادگی به این مقام برسه، عجب مقامی داره. اینا نکتهای کناره هست، لذا این مقدمه را گفتم تا به این قسمت برسم که اون مادره که میخواست سرمایه آرامش باشه و موقعیت اینطوری باشه، باید ببینه وظایف خودش الان چیه، وظیفه او آیا در حقیقت الگو شدن الهیه یا نه خدای ناکده الگو شدن انحرافیه. بالاخره با این دیدگاه اگر یه مدار فکر بکنه جایگاه خودشو پیدا میکنه. اون موقع سخن خدا را میشنوه، سخن پیغمبر خدا را میشنوه، سخن زهرای عطر سنالی ها را میشنوه، سخن امام زمان علیه السلام را میشنوه، وگرنه واقعا سخن اونها را دلچسب براش نیست، نمیشنوه، نمیتونه بشنوه. یعنی اگه الان امر بین دائره بین این باشه، اینجا تفسیر قرآنه، اونجا موسیقیه، به سمت موسیقیه میره. امر دائره بین این باشد که الان 10 دقیقه از احکام شرعی باید یاد بگیره، یا نه 10 دقیقه بره مثلا فرض فرمایی نوازندگی یاد بگیره، به اون سمت میره. چون اون روح الهی که تو وجودش هست شکوفا نمیشه، ما نفخت و فیه من روحی تو وجود هممونه دیگه، اون شکوفا نمیشه. لذا برای اینکه این اتفاق بیفته، اولی که بحث توحید بود تقویت میشد، دومی که نیت اون وظایف نبوده، سومی رو مطرح میکنه که به این مقام و موقعیت آرامش دهندگی برسه و خودش هم آرامش باشه، در جمع دوستاران خدا قرار بگیره. ای بابا، مگه ما اطرافیمون خدا رو دوست ندارن؟ حضرت صادق علیه السلام فرمودن، حضرت علی علیه السلام هم فرمودن، میخوای ببینی خدا چقدر دوستت داره؟ ببین شما چقدر خدا را دوست داری. به تعبیری یک بگه معیار، خب این خدا چقدر ما را قبول داره؟ ببین شما خدا چقدر قبول دارید. خب از کجا بفهمی خدا را چقدر قبول داریم؟ میگه خیلی خوب، خیلی راحت، شما بیا بشمار. خدا فرمود که تو غیبت نکن. غیبت میکنی یا نه؟ دروغ نگو. دروغ میکنی یا نه؟ بابا این یه ذره مو چه اشکال داره بپوشیش؟ نپوش، بپوشونش. یعنی گاهی 2 سانتی بیشتر نیست، ولی همون کار خودش میکنه به تدریج. همین 2 سانتی پای بنده خدا که میتونه محلی برای به تعبیری حرکتش باشد و برای رشد معنویش به سوی مکانهای مقدس، همون 2 سانتی پا را که حالا برهنه نشونش نده به قول بعضیا، ولی ایشون نشون میده. ببین بحث سر اینجاست که ببین خدا چقدر حرفش رو میگیری. خب اینجا اگر اومد تسلیم خدا بشه، مثل اون بانوی میشه، در حقیقت میگه که من جایگاه منزلت خودم رو دارم کار دارم، بقیش وظیفه من نیست، وظیفه دیگرانه، حتی برای کارم باشد. بحث سر اینه، اینو جایگاه خودش رو تو این زمینه ببینه که چقدر امر خدا را پیاده میکنه، به همون مقدار در حقیقت مورد توجه خدا هست. حالا این سومی هستش که در حقیقت به هر میزان که به این مقدار پیش بره آرامش دهندهش بیشتر میشه. چهارمین نکته‌ای که اینجا براش مطرح میکنن، میگن که شما چقدر، جالبش اینجاست، در طول روز چقدر شما میتونید حرف خدا را ببینید و بشنوید، حرف پیامبر و اهل بیتش را ببینید و بشنوید. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، میفرمود این کتاب نفس، کتاب نفس بهار رو، همین رو، این یه روزی 2 تا، نه یه حدیثش بخونید بستتونه. این تزکیه نفس الان به ترجمه فارسی شده، تطوان کتاب تزکیه نفس، احادیث تزکیه نفس بهار الانوار، یه جلده. میفرمود شما همینو، همینه بخونید، من قول میدم حضرت ولیعصر علیه السلام با شما سخن بگه. ادعای علکی نیست، یک کسی مثل آیت الله اعظم بهجت مطرح می‌کنه، میگه روزی یه حدیثش بخونید. پس معلوم ما روزی حدیث هم نمی‌خونیم واقعا، که به اونجا نرسیدیم. خب این از نظر قسمت اولیش که سرمایه آرامشه. اما دومی رو داریم.
قبل از اینکه بحث بعدی رو باز بکنید، یه تلفن داریم اگه اجازه بدید اینو پاسخ بدیم. بیننده بزرگواری از دسپول پشت خط برنامه ما هست، در خدمتش سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم. حسین آقا سلام.
سلام
علیکم، حال شما؟
سلام،
خوب هستید انشاءالله؟
مرسی، متشکرم، سلامت باشید.
در خدمتتون هست.
خسته نباشید. می‌خواستم از استاد کرمی سوال کنم. یه پسر 5 ساله دارم که شین رو سین تلفظ میکنه،
همین یه حرف رو داره اینطوریه؟
بله همین یه حرف رو.
خیلی ممنونم، متشکرم، تشکر میکنم از تماستون.
بریم بخشی... شما
خیلی ممنونم. بریم یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه همراهتون هستیم. بفرمایید.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنونم که همچنان بیننده برنامه خودتون هستید. ما از طریق برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون و متشکرم که با برنامه خودتون در تماس هستید. پل‌های ارتباطی برنامه آماده دریافت پیام‌ها، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون هست. حتما با برنامه خودتون در تماس باشید. بریم سراغ سوال دیا حسین عزیز از دسفول. استاد باید چی کار بکنن برای فرزندشون؟
افرادی که شین رو سین یا سین رو شین برعکسش هم هست تلفظ میکنن ولی حرفای دیگر رو ندارن، اینا دو نوعن. یک نوعشون افرادی هستن که در اثر ترس در سنین پایین تر این اتفاق براشون افتاده و اینها معمولا آروم آروم در سنین تقریبا 8 سالگی خودش درست میشه و هیچ مشکلی نداره. منتها خوما از کجا بفهمید در مورد ترسه؟ اگر اینها اون موقعی که این تلفظ را دارن شونه هاشون یک قسمتی یکی از شونه ها یا چپ یا راست کار نداره به بالا نکشن، یا به تعبیری انگار که فشار به گلوشون نمیارن که خودشون رو به آسمان بکشن که بخواه عداش بکنن، این معنیش اینه که ترسه. ولی اگر نه، این شونه هاشون رو بالا بکشه موقعی که ادا میکنه این حروف را و یا گردنش رو بالا میکشه و فشار به گلوش داره میاره رو به آسمون داره میکشه خودش رو، این نه برای عامل دیگری هست که این مدار راهکارهای دیگه باید بهش گفته بشه. خب من سوال نکردم چون مبتلا به خیلی ها هستن، گفتم که هر دوش رو کنار هم توضیح بدم خودشون دیگه این بزرگوار دقت بکنه. اگر الان ایشون فرزند 5 ساله دارند و یکم چه حالتی هستش، ولو 6 ساله باشه 4 ساله هم دیگران داشته باشن فرقی نمیکنه، کس خودش رو نمیکشه، شونه هاش رو نمیکشه، مثلا یکی از شونه هاش رو نمیکشه رو بالا وقتی که حرف میزنه، اون اختیارش نداشته باشن، نه تمرین بهش بدن نه تذکر بهش بدن، این برسه به 7 سالگی دیگه خودش تمام، یه خیلی خیلی طول بکشه تا عرض کردم آخر 7 سالگی میشه، اینو نزدیک 8 سالگی
بله.
حل میشه، هیچ حساسیتی نشون ندیم. بعضی هم ممکنه است همون 6 سالگی هم تمام کنن به صلاح، یعنی کامل حذفش میکنه ها کامل. پس بنابراین هیچ ضرورتی نداره اونها فشار بهشون بیاریم، تمرین بهشون بدیم، وقتی براش صرف کنیم، هیچ ضرورتی نداره. ولی اگر نه، داره شونهش رو بالا میکشه یا گلوش رو داره مویا فشار میاره، اون علت دیگری داره، راهکاراش رو عرض بکنم. اول این که هر کدام از این حروف رو، چه سین رو چه شین رو جا به جا میگه، اولش رو حرف دال بگذاریم بر بعضی از کلمات، بگیم تکرار بکنن در روز 2-3 تا کلمه رو اینطوری بهشون بگیم کفایت میکنه، ظرف 1-15 روزی بازگشت میکنه به حالت اولی. پس اولین کاری که میکنیم حرف دال رو جلو اینا میگذاریم. دومین کاری که میکنیم اینا وقتی که این حروف رو دارن تکرار میکنن، تو همون لحظه بهتر استش بگیم دوباره تکرارش کن، اون توجه رو پیدا میکنه.
نه.
اون توجه هم براش دوباره بازگشت بهش میده. تو این 10-15 روز هم همین کفایت میکنه، بیشتر هم نه. سومین کاری که باید براشون انجام بدیم اینا وقتی که دارن حرفی رو که با این حرف سین یا شین هست تکرار میکنن، بالعکس هم میگن، ما بعد از این دو مرحله بگیم که یک مقداری نوشیدنی رو میل بکنن. چرا؟ چون که تو بزاق دهن اینها داره یک اتفاقاتی میفته در بکارگیری عضله زبان که به کدام قسمت از دندون لای زبان سمت راستشون اصابت بکنه و یا نوک زبانشون اصابت بکنه، اینو الان نمیتونه، واقعا دست خودشون نیست. ما یک تحریک عضلایی رو از طریق بزاق دهنشون انجام داریم میدیم که در حقیقت از اونجا گفتیم دال جلوی اون حروف، از این گفتیم تکرار، از این ور نه بلا فاصله یک چیزی رو بهش میدیم میل کنه که اون غلظت بزاقشون رو تغییر میدیم، با این یک تحریکی برای عضلشون به وجود میاریم که با هیچ وسیله دیگری این اتفاق نمیفته، صرفا با مایعات که حالا آب که البته بهترینش هست. منتها خواهش میکنیم آب داخل بطری های یک بار مصرف نباشه. اگر داخل بطری های یک بار مصرف باشه، چون میدونید که نوعی موادی رو داره تولید میکنه آب داخل این بطری یک بار مصرف، که اینها
بطری آب معدنی و سوال.
بله بله آب معدنی، اینها مخصوصا وقتی که گرم میشن یا بالاخص وقتی آفتاب یه بارم ولو در روز بهش خورده باشه، نوعی اینطوری بگیم که مواد زنانه توش تولید میشه. برای بعضی از افراد علاوه بر این که این اتفاق داره میفته، اتفاقات دیگری رو برای هیجانی کردن، عاطفی کردن هم به وجود میاره. این نکته ای هستش که خیلی دقت بکنن. البته اینو خواستن بیشتر در موردش بدونن، خوشبختانه متخصصین خوبی در اینترنت میتونن سرچ بکنن و مطالبش رو ازش بیرون بکشن، در این رابطه مطالب خوبی هم به اشتراکشون میگذاره.
خیلی ممنون استاد، تشکر میکنم. سلام، فاطمه حسینی هستم از نیشابور. سلام عرض کنم خدمت شما خانم حسینی. من 22 سالمه، حدود 2 ماهه که مدام احساس خستگی میکنم و خیلی هم زود عصبانی میشم و خوابم هم بسیار زیاد شده. به بنده گفتن که سردی مغز پیدا کردم. تشکر میکنم اگر راهنمایی بفرمایید.
ببینید، من الفاظ اینطوری رو نه تایید میکنم نه رد میکنم، چون بحث علمه دیگه. بالاخره تو بحث‌های علمی آنچه که ما نمیدونیم دلیل برای این نیست که نیست. یه نکته مهمه، لذا نمیتونیم بعضی مطالب رو عکسش ثابت نشده با قاطعیت بگیم هست یا نیست. ممکنه یه روزی اتفاق بیفته بگن این درسته، سرد مغز سرد شده و چی شده از این حرفا. ولی اون چی که تا الان عرض کنم خدمتشون، این دسته از افراد، یک بحث قطعی علمی در این ارتباط من ندیدم. حداقل میگم من ندیدم، شاید گری دیده باشه، من ندیدم. پس بنابراین این نمیشه خیلی روش یه حساب اینطوری باز کرد. البته چقدرم روش کار کردیم اینم عرض بکنم خدمتتون، که در حقیقت مجموعه از پژوهش هایی که در 4 کشور فرانسه، آلمان، انگلیس و ایران انجام شده، این رو میتونم ادعا بکنم کامل دیدیم. چه مقاله هایی که در این زمینه منتشر شده، چه کتاب هایی که موجود هست، چه به تعبیری نتایج آزمایشگاه ها به صورت سمینار ارائه شده. یکم چه چیزی که بگیم این به خاطر این بوده، این نیست. پس چیه؟ چرا اینطور اتفاق میفته؟ من عرض کنم خدمت خواهر بزرگوار و امثال ایشون، البته تنها برای خانم ها نیست، برای مرد ها هم چیزی میتونه اتفاق بیفته. علتش چیه؟ علتش چند تاست، نه یکی. ممکنه که بیاد خب همین چند تا موجب سردی مغز میشه. من عرض میکنم کلمه سردی رو نمیتونه بگیم. بله تغییر در مغز ایجاد کرده،
بله.
ایجاد میکنه، اما اینکه کلمه سرد رو من نمیتونم بگم هست یا نیست، چون عرض کنم با این که این پژوهش ها را دیده ایم یه چیز قطعی پیدا نکردیم. ولی چیزی قطعی دیگری هست که چیه؟ یک، متاسفانه اختلال خواب یا دیر بیداری صبح یکی از عوامل این کار میتونه باشه. پس این یکیش اگه هست باید این رو رفعش بکنیم.
احتمالاً هست، شما فهموندن که خوابشون زیاد شده،
پس این هست. این یک. دو، معمولا شل شدن عضله ها، یا بهتر بگیم که عدم استفاده خوب و به موقع و همیشه از عضله ها، که در حقیقت در اثر بی تحرکی یا کم تحرکی هستش، این اتفاق میفته. که جالبه به این افراد خوابشون زیاد میشه که هیچ، کم حوصله میشن که هیچ، زود عصبانی میشن که هیچ. من نشانه های دیگه شم عرض کنم خدمتشون. بعد این شونه هاشون میفته پایین، گویا این که داره قوز پیدا میکنن از پشت، یه همچه حالتی هم حتی پیدا میکنن. این خیلی هم وفور زیاد افرادشون اینطوری میشن، یه همچه حالتی پیدا میکنه، بعد زود خسته میشه در راه رفتن، زود خسته میشه در بعضی کارهای دیگه شون. تنهایی نیست که خستگی روحی باشه دار، نه خستگی جسمی هم با هم دارن.
بله.
پس علت مشخصا یکیش خواب، اختلال خواب، یا زیاد به تعبیری بیدار خواب موندن تو طول صبح هستش. دوم شد چی؟ سستی عضله ها. خب من کنارش هم راهکارا رو هم بگم دیگه. از اون ور خواب رو باید کم کنه. هر چه به طلوع آفتاب نزدیکتر میشیم خوابمون زودتر قطع بکنیم بهتره، یعنی به تعبیری زود بیدار شدن به نفعه. یکی. دو، بایستی که ورزش کرد، بایستی که تحرک جسمی داشت. ما هر چه که ورزشی که عضلاتمون رو بیشتر تحت تاثیر قرار بده، تو این قسمت ما رو کمک کرده و واقعا اون کم حوصلگی کمتر میشه، عصبیمون کمتر میشه، واکنشامون کمتر میشه. سومین در جمع قرار گرفتن هست. این موبایل رو، این کامپیوتر رو باید کم 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 ازش بر حد ضرورت و برای کار بهش مراجعه کرد، نه برای وقت کشی و سرگرمی که الان هست. البته خیلی متوجه نیستن اینها، تو خونه نشسته و این موبایلش دستش داره استفاده میکنه. در هر صورت اینه که با جمع بودن معناش نیست که فقط تو خونه نشستن، اونا هم نشستن، یعنی با جمع گفتگو کردن، همراهی کردن، دیالوگ داشتن، منظور اینه. این دیالوگ داشتن هم از طریق اسمس نیست، از طریق گوشی تلفن نیست، یعنی بحث این که با چشم همدیگه را ببینیم و نفسمون به همدیگه بخوره. جالب اینجاست، به همین خاطر است که اگر متأهل هستن میگه با همسرتون اگر کنار هم، حوا رسول الله فرمودیه کنار هم با محبت بنشینن و با هم با محبت صحبت کنن، ثواب او برتر از اعتکاف در مسجد نبیه. خب این خیلی حرفه، در بحار الانوار جلد 101 صفحه 218 ببینید، این نکته بسیار بسیار مهم. بعد اگر مجرده میگه با والدینت و یا با برادران و خواهرانت بنشینی یا با دوستان همجنس خودت بشینی، این گونه سخن با هم بگید، خیلی جالبه. میگه که ثواب او بر هزار رکعت نماز مستحبی برای شما بیشتره. بعد میفرماید و ایزن ثواب او برای شما بر حج 5 حج مقبول بیشتره. چرا این تشویقا رو میدن؟ به خاطر این قصه است دیگه که فوایدش برمیگرده به خود انسان. پس بنابراین اون گفتگوهای اینطوری است که کنار هم باشن، این سومین عاملی که بتونه از این حالت بیرونشون بیاره. چهارمین نکته‌ای که این خواهر بزرگ باید انجام بده بحث نوع تغذیه ها هستش. اینا هر چی که در حقیقت تغذیه شون منظم‌تر و به وقت‌تر مصرف کنن، یک. دو، هر چه بهتر بگیم شبا زودتر. این که میگیم به وقت‌تر یعنی که خیلی نامنظم نشه، اما این که میگیم زودتر معناش اینه هر چی که از نیمه شب شرعی فاصله بیشتر بگیریم، مثلا فرض کنیم
زودتر یعنی بخوابیم،
بله زودتر بخوابیم، زودتر هم غذا بخوریم، فاصله بین غذا و خوابمون هم حتما بایستی که هرچی بیشتر بهتر و بالاتر از همه اینا، حتما تحرک جسمی رو میگه روایت داریم حتی ولو به 15 قدم دیگه بالاتر از این. چقدر تاکید شده که بلا فاصله بعد از غذا نشینید و بعدش هم نخوابید. خب این نکته بسیار مهمیه. پس اینه که اینم نکته بعدیه. نکته بعدی که بسیار بسیار حائز اهمیته، حالا اصل قضیه که خیلی همون ممکنه کمتر بهش توجه بکنیم،
درسته.
در مکانهای مذهبی، مکانهایی که مردم مذهبی قرار میگیرن، همراهی کردن و به عبادات پرداخت کردن و چون بینید آخه خیلی مطرحه، میگن که چه تو خونه داره نمازش میخونه، میگه که خب خیلی خوب، شما اگر همینه بری تو مسجد به جماعت بخونی، در بعضی جا میگه 2000 تا ادب جمعی فرید 3000 برابر نماز خونته. اینا دلیل داره این مطلب که داره فرمود، همون خدایی که فرموده نماز بخون، همون خدا فرموده که 2000 برابر، همون خدایی که فرموده مکه برو، همون فرمود خدا فرموده که برابر به 8 5 تا حج مقبول این گفتو. ببینید این نکته است، ما گاهی توجه به این نداریم، خدا اینو فرموده اونم فرموده، آخه چرا یکیشو گرفتین اون کمر رو گرفتین؟
بله.
پس این نکته است، اینا کنار هم باید انجام بده. آخرین نکته‌ای که خدمتشون عرض کنیم اینه که حالا که داره تو این جمع قرار میگیره، تو همچی کارهایی هم داره انجام میده که میتونه تو این قضایه قرار بگیره، یک تمرین اینطوری باید برای خودش قرار بده که در حقیقت در طول روز چقدر ذهنش مشغول به حضور خداش، چقدر مشغول، اینه باید ذکر میشه این کار کرد دیگه. بهترینش هم در حقیقت از کاری هستش که انسان موقعیت خدا را درک بکنه. اینا رو وقتی انجام میده اون حالت پریشان خاطری از بین میره، اون حالت عضلاتی هم که شل شده در سایه اون ورزش ها داره از بین میره. و این دوتا موجب میشه بقیه مواردی که عرض کردیم را کمک بکنه یا حالت عادی پیدا کنه. اتفاقا هفته گذشته بنده خدایی میگفت که تقریبا 3-4 ماه قبل گفته بود که از طریق همسرشون با آقاشون گفته بود، آقاشون مطرح کرد که یک همچه حالتی پیدا کرده، شدیدتر از ایشون بود البته، اون که در حقیقت در طول روز واقعا گاهی 7-8 ساعت در طول روز میخوابیده، اصلا حال کار کرده، کارمند بود، یه کار سر کار نمیرفته، مرخصی گرفته بوده، یعنی تا این حد کم حوصله، بی رمق. و جالبترت میگفته مثلا گاهی یک استرسی براش پیش میاد، مثل این آدم های به اصطلاح که عضلش دیگه نمیتونه کار کنه، زمین مینشسته. همین کارها رو انجام داده لایشک، الان میگه که مثل یک آدم جوان ورزشکار قبراق کونوردی نمیدونم چی خودش تعریف میکرد، حالت این طوری تمام اینها براش حل شده. بلی واقعیت همینه، یعنی اگر خودتون بخواید اینا رو انجام بدید هیچ نیازی نیست فکر بکنید مغزتون کجا شده چی شده، نگران نباشید، واقعا هیچ جایی نگران نیست، همه اینا قابل حله با همین چند تا کار ساده.
خیلی عالی، ممنونم ازتون استاد. 0921 41 75. سلام آقای دکتر، بنده 5 سال پیش به بیماری اسپاسم عصبی سمت چپ صورتم مبتلا شدم، به 4 پزشک مغز و اعصاب مراجعه کردم، یکی از اونها من گفت که خوب نمیشم، آیا واقعا درست است این موضوع؟
اگر بنابر این باشه قاعدهش این هستش که بقیه هم توشون پیدا باشه که خوب نشده باشن، والا اینکه اینها معمولا بعضیشون با دارو خوب میشن، بعضیشون هم بدون دارو. خب من اتفاقا یکی از بستگان خود ما سال گذشته بعد از زایمانش یک همچون مشکلی براش پیش اومده بود، رفته بود پزشک، گفته بودن، بعضیا بهش گفته بودن که خب مال سرماست، بعضیا گفته بودن که ویروسه، بعضیا گفته بودن که همون اسپاس هست، بعضیا گفته بودن هر کدام یه اسم هم گذاشته گفته بودن بنده خدا. نهایتاً کسی که بهش گفت که شما خوب میشید به شرط این که یا باید داروشو مصرف کنی درست، یا باید غیر دارو مطالعه که گفته میشه انجام بدی. پس میخوام میگم کنم معمولا پیش میاد بعضی از افراد ممکنه یک اظهار نظر اینطوری بکنن که خوب نمیشید، شاید بر حسب یافته هایی که خودشون دارن، ما نمیگیم اونا خدایی ناکرده بی سوادن و ابدا، همچه حرفی نمیتونیم بزنیم، نمیتونیم بگیم حرفش غلطه ها، من میخوام این عرض کنم خدمتون، ولی میگیم که ممکنه حرفشون اشتباه باشه از این طریق، بس مصر اینه، ما هیچ موقع نمیگیم حرفشون غلطه. پس ممکنه بگن خب اگه حرفش غلط نیست پس خوب نمیشیم دیگه، میگیم نه، منظورمون این استش که فرمایششون در ارتباط با استدلالشون درسته، نه نتیجهش.
بله.
نتیجهش درست نیست. پس من نمیدونم تونستم خدمتشون درست بگم، یه بحث نتیجه داریم یه بحث استدلالشون درست بوده، بر اساس یافته‌های خودشون بوده، ولی اگر کسی دیگه مراجعه بکنن اون یافته‌هاشون چیز دیگه باشه، مثل بنده که الان عرض میکنم، میگم نه خوب میشه. چطور؟ یه زمینه که عرض میکنم بخوایم تاریخیش بحث بکنیم، نداریم، واقعا نداریم که کسی اصلا خوب نشده باشه. اگه مراجعه کردن اگه مراجعه کردن حتما خوب شدن. پس یکیش داروه. خب چه کسانی اینها را میتونن حل کنن؟ این نکته است. البته پیش چه متخصص هایی برن که اینا را حل بکنه؟ دو نوع متخصص میتونه اینها را حل کنه. کسانی که آنکولوژی دارن، تخصص آنکولوژی دارن، این میشه اینا میتونن. یک. دوم کسانی که در حقیقت متخصص عفونی هستن، این دو نوع میتونن این را درمان کنن. اگر نه اونا را ندارن، این حالت ها را نیست، طول میکشه. البته مواردی که عرض میکنم خدمت شون طول میکشه، ولی اگر با سراغ اونها رفتن در عرض 5 ماه 6 ماه بیشتر دیگه زمان نمیبره، کم 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 هی کم میشه. اون حالتی رو که مخصوصا اونه که به اصطلاح لبشون هم کج شده باشه، چون ببینید بعضی طوری هستش گویا انگار دهانش اونوری رفته مثلا تا این حد، یعنی جا به جا انگار شده.
بله.
نه اینکه میگیم فقط کج، جا به جا شده. اینا نمونه های متعددی داریم که داره اتفاق میفته. حالا خیلی هم مثال ساده بزنم، یکی از این گزارشگرای سیما هم اتفاقا به همین مبتلا شد. شما الان دقت بکنید، بارها خودش میگفت من هم چو بیماری پیدا کردم، الان دقت کنید خوب و خوب شده و یه مشکل هم نداره. چند نفر البته از گزارشگرای سیمای طور شده بودن، 3 تا از آیون، 2 تا از خانما، ولی هیچ کدومشون الان این ده همراهشون نیست. پس یه نمونه کوچیکی شرح کردم خدمتشون، نگران نباشن، یا برن سراغ اون نوع پزشکا، یا اینکه عرض میکنم یکی این که اینا باید هر روز در حقیقت 2 بار 3 باری که احیانا دارن مصرف مثل چای، مثل قهوه دارن استفاده میکنن، اینو نصف کنن. شاید سوال کنن اگر این مدت نخوریم که دیگه نور الا نور، هیچ کدوم از اینا مصرف نکنن.
بله.
نه چایی، نه قهوه. یک. دوم این چیزی که برای اینا اثر میگذاره خیلی جالبه، تمام به اصطلاح نوع کاهوها و نوع کلمها برای اینا مضره. یعنی کافیه اینا یه هفته یه بار مصرف کنن برمیگرده.
بله.
پس اینا باید از خودشون دور کنن. چهارمین نکته ای که به اصطلاح توی این قصه باید دقت بکنن، حتما نسبت به سرما گرمای کلامی دقت کنن. یعنی چی؟ هر چی که از نظر کلامیشون موقعیت محبت آمیزتر، موقعیت آرامش بخشتر برای خودشون جالبه ها، از خودشون برای شروع بشه تو این قسمت قرار بگیرن، او حالت واکنشه عصبی که پیدا کرده برمیگرد. این من یه توضیح اینجا داخل پرانتز عرض بکنم، ما وقتی میگیم اینجا عصبی، تنها عصبی که مورد نظر مردمه نیست. ما 5 سیستم به اصطلاح قضیه عصب را داریم. یکیش مرکزیه، یکیش اجرا کننده است، یکیش گیرنده است، یکیش انتقال دهنده است. ببینید اونی که برای ما مهم است اجرا کننده است که حالت عضله را داره. اونی که حالت اینطوری داره به 2 شکل عضله‌ای و غدد درون ریزه، که این 2 برای ما مهم هستش. افراد این چینی بحث عضله‌ایش هسته، یعنی این معمولا سمت چپشون میگیره تا سمت راست، خیلی کم هم که سمت راست باشه. بعضی ها که خودشون دیگه نخونده پزشک میشه میگن این سکته کرده، نه واقعا این نیست، یه نوع تغییره که این اتفاق افتاده. البته ممکنه در اثر ویروس هم باشه، قبول داریم.
بله.
عوامل متعددشون زیاد است، کار به عواملش نداریم، کار به درمان داریم. این کارا رو انجام بدن زمان میبره، ولی بهتر این توصیه میشه که یا متخصص آنکولوژی یا متخصص عفونی رو مراجعه بکنن، خیلی خیلی زودتر از آن چی که فکرش هم میکنه درمان میشن.
انشالله که اون خیلی زود خوب بشن. استاد یه چیزی 3 دقیقه زمان داریم. فاطمه خانم از باکو 2 تا سوال پرسیدن، شاید سوالا به هم مرتبط باشه، من هر دو رو میخونم. در طول روز خیلی به فکر فرو میرم، وقتی کار میکنم یا درس بخونم حواس پرتی دارم. این سوال اولشون هست. سوال دوم اینه که وقتی درس رو از حفظ میخونم و برای استادم توضیح میدم، استراب دارم، با دستام بازی میکنم، انگشتام هم یه حس عجیبی میگیرن، چطور این کار رو ترک بکنم؟ نمیتونم با یک کار مشغول بشم. معمولا چون دو تا کار رو با هم انجام میدادم، الان وقتی درس مطالعه میکنم یا حفظ میکنم، با دستام بازی میکنم یا در جام حرکت میکنم، نمیتونم در یک جا ساکت بمونم، ساکن بمونم. چی کار باید بکنم؟ 23 سال هم دارم.
خب این بعیده بتونیم با 2 دقیقه جمعش کنیم، حالا بحث میکنیم پناه بر خدا. ببینید نکته اولی که داره این افراد، من اونه که ساده هست اول عرض بکنم، برای درس خوندن بهترین راه این استش که آدم وقتی درس میکنه قبل از این که به استادش میخواد ارائه بکنه، واقعا برای کسی این رو ارائه بکنه. خب گاهی کسی نیست، میگن خودت بازگو بکن، کتاب را ببند بازگو بکن. وقتی بازگو میکنه واقعا انگار در حافظش چندین بار تکرار شده و حالت عادی رو پیدا میکنه. مثل این هست میگه که بله خونه ما فلان جاست، کوچه فلان، مثلا خیابون فلان، چه چی، یعنی واقعا انگار آدرس خونه شونو داره میگه، ملکی میشه براش به اصطلاح. پس ساده ترینش یکی اینه که درس رو یا برای کسی یا برای خودش کتاب را ببندد و تعریفش بکنه، که البته این رو اگر بتونه با مستاق وام سال پیدا بکنه تو زندگیش.
بله.
یعنی تمام آنچه که ما میخونیم، جالبش اینجاست، تمام آنچه که ما میخونیم تو اطرافمون این یا مثال یا مستاق داره، این راحت تر اصلا فراموشم نمی کنیم. شما یه چیزی رو پیدا کن تو اطراف زندگیمون نباشه، مگه میشه؟
بله.
بحث پزشکی بخونیم، بیماریاش اطرافمون
هست، برخواسته از همون مسائل،
یه واقعیته. حقوق بخونیم اینه، روانشناسی بخونیم اینه، فیزیک میخونیم هم یعنی اطرافمون هست. من همیشه به شاگردام اینو میگم، میگم میخواهید آدم عالم بی دغدغه بشید، دقیقا اینجا تا پیداش نکردید نه، یا تو کلاس پیدا کن، راحت هم میشه. پس یکی. دومین نکته ای را که تو این قضیه میخوام خدمتشون عرض کنم، افرادی که وارد استرس های اینطوری میشن، یک موردش به خاطر عدم فهم درست این مطالب هستش، یعنی تز اصلی، نکات اصلی و جزئیات رو تشخیص نداده. ما هر درسی را که میخونیم باید این ستا رو از هم تفکیک کنیم، تز اصلی، نکات اصلی و جزئیات. هر تزی چند تا نکته داره، هر نکته ای چند تا جزئیات داره، ما جزئیات رو کارش نداشته باشیم اصلا، فقط به این دو پس وقتی تشخیص دادیم، تز اصلی، نکات.
تختمون تمام شده،
تمام شد، عرض کردن نمیرسیم.
بعد انشالله این سوالو انشالله جلسه بعد بشه با امید. خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز ارجمند که تا پایان این برنامه با ما بودید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.